ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. رئیس جمهوری روسیه ماه آینده با حسن روحانی در قرقیزستان دیدار می کند. گروهی به نام زوار امام رضا مسئولیت روبودن خلبانهای ترک را در لبنان بر عهده گرفت. آیت الله خامنه ای از سرگیری مذاکرات صلح میان فلسطینی ها و اسرائیل را بی نتیجه دانست. سلام و عصر بخیر عزیزان شنونده. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در ماه آینده با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار می کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه یوری اوشاکوف مشاور ارشد پوتین در امور خارجی گفت روسیه پیشنهاد ایران را برای دیدار رؤسای جمهوری دو کشور پذیرفته و قرار است آن دو در حاشیه نشست سران سازمان همکاری های شانگهای دیدار کنند. این نشست 13 سپتامبر 22 شهریور ماه در بیشکک پایتخت قرقیزستان برگزار می شود. گروهی به نام زوار امام رضا مسئولیت روبودن خلبانهای ترک را در لبنان بر عهده گرفت. به گزارش خبرگزاری دولتی لبنان، گروهی که خود را زوار امام رضا می نامد، اعلام کرد دو خلبان ترک را در مقابل آزادی 9 شیعه لبنانی که پارسال در سوریه روبوده شدند آزاد می کند. در ساعت 3 بامداد جمعه امروز افراد مسلح یک خلبان و یک کمک خلبان شرکت هواپیمایی ترکیه را در جاده فرودگاه بیروت روبودند. در ماه مه سال گذشته 9 شیعه لبنانی در بازگشت از سفری زیارتی به ایران توسط گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد در سوریه روبوده شدند. در آن زمان گفته شد که این شیعیان اعضای حزب الله لبنان بودند. خانواده روبوده شدگان لبنانی از دولت ترکیه می‌خواهند با استفاده از نفوذ خود نزد مخالفان بشار اسد موجبات آزادی آنها را فراهم کنند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز جمعه امروز در خطبه‌های نماز عید فطر در دانشگاه تهران از سرگیری مذاکرات دولت خودگردان فلسطین و اسرائیل را بی نتیجه دانسته و گفت این گفتگوها مانند مذاکرات قبلی جز پایمال شدن حقوق فلسطینی ها و تشویق متجاوز به سرکوب و جنایت بیشتر نتیجه ای نخواهد داشت. پایان نقل قول. آیت الله خامنه ای میانجیگری آمریکا را در این مذاکرات به ضرر فلسطینی ها دانست، زیرا به گفته او آمریکا در طرف اسرائیل قرار دارد. آیت الله خامنه ای با ابراز نگرانی از رویدادهای منطقه اسلامی گفت احتمال وقوع جنگ داخلی در مصر قوت یافته و این یک فاجعه است. او گفت گره مصر را مردم، گروه‌های سیاسی، مذهبی، نخبگان و علمای این کشور باید باز کنند و اجازه دخالت به بیگانگان ندهند. او اوضاع عراق را نیز تأسف‌بار خواند و گفت ترورها، حوادث و کشتار مردم در عراق یقیناً با کمک مالی سیاسی برخی کشورهای منطقه و فرا منطقه صورت می‌گیرد. آیت الله خامنه‌ای به همه گروه‌های درگیر در عراق هشدار داد که متوجه عواقب خطرناک اختلاف داخلی و جنگ داخلی باشند. عزیزان شنونده، به پایان این بخش خبری میرسیم. همانگونه که میدانید نوبت میرسه به برنامه ساعت ششم. برنامه ساعت ششم برنامه است که تهیه کنندگی و اجرای اون بر عهده همکارم نیوشا بغراتیه. ساعت ششم امروز به مسئله فهرست پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مورد لیست وزرای کابینه میپردازه. امیدوارم که در این برنامه شرکت کنید.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این 4 تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خودت.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
معنی چرا اصلا از آنگر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرجن.
ساعت 00420202112154545 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از ساعت 6 عصر به وقت تهران. یک بار دیگه همراه هستید با برنامه ساعت ششم، برنامه زنده رادیو فردا که برای شما است به مدت یک ساعت با ما ارتباط مستقیم و زنده داشته باشید و هر اون چه رو که فکر میکنید از تریبون آزاد رادیو فردا با شنوندگان ما در میون بگذارید. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. من نیوشا بغراتی هستم، تا 55 دقیقه دیگه همراه شما. حسن روحانی همچنان این روزها خبرسازه، اگرچه نه خودش به شخصه، اما بیش از هر چیز فهرستی از چند نام که در جلسه تحلیف خودش به عنوان رئیس جمهوری جدید تقدیم مجلس کرد. فهرستی که روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه در مجلس شورای اسلامی دست به دست خواهد شد و در نهایت شاکله اصلی دولتی رو که خودش رو تدبیر و امید نامیده تعیین میکنه. فهرست وزرای پیشنهادی حسن روحانی. فهرستی که از هر دو سو محافظه‌کاران و تحول‌خواهان انتقادهایی رو برانگیخته. محافظه‌کاران از حضور اصلاح طلبان ناراحتند و تحول‌خواهان از حضور چهره‌های به گفته اونها نچندان میانه رو و شاید در رأس اونها مصطفی پور محمدی وزیر پیشنهادی برای وزارت دادگستری که پرونده سنگینی نزد حامیان حقوق بشر داره. اما از سوی دیگه که هستند تحلیلگرانی که معتقدند حسن روحانی در گیر و دار ایجاد تحول در فضای سیاسی و طی بدبستانهای عرفی در نظام جمهوری اسلامی مجبور بوده امتیازی بده تا امتیازی بگیره. 00420221122454 امروز در برنامه ساعت ششم این شماره باز به روی شما تا نظر بدید درباره وزرای پیشنهادی حسن روحانی. شما جزو کدوم طیف از ناظران هستید؟ بگید به ما و صحبت کنید با رادیو فردا. نظرات شما مستقیم و زنده از تریبون این رادیو پخش میشه. یک بار دیگه شماره تلفن رو اعلام میکنم در ابتدای برنامه: 00420221122454. ایمیل برنامه هم مثل همیشه هست: 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. در صفحه فیسبوکمون هم پای پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید. آشنا هستید اگر اهل گردش در دنیای مجازی هستید، حتما اگر که سرچ کنید رادیو فردا در فیسبوک به صفحه ما میرسید. امروز در برنامه ساعت ششم کنار من در استودیوی رادیو فردا همکارم مراد ویسی نشسته که دقیق و از نزدیک گزینه‌های آقای روحانی رو دنبال کرده و با پیشینه اونها کاملا آشنایی داره. اینجا نشسته برای ما تا تصویری درست‌تر و دقیق‌تر بده از گزینه‌هایی که آقای حسن روحانی تا اینجای کار انتخاب کرده برای پست‌های وزارت و پست‌های کلیدی در کابینه‌اش. مراد عزیز، به تو سلام می‌کنم و ممنونم که همراه من نشستی در استودیو ساعت ششم رادیو فردا.
سلام نیوشا و سلام به شنوندگان رادیو فردا، هستم خدمت شما.
مراد عزیز، ببین، اول از همه فکر می‌کنم که خیلی جالب باشه اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به اینکه اساساً چه تفاوتی داره، اگر که داره، این کابینه‌ای که آقای روحانی پیشنهادش رو داده، حالا معلوم نیست چند تاشون بخوان رأی بیارن یا نیارن، با دوره‌های قبل. آیا چیدمانش، آرایش نیروها، اون در واقع اختلاطی که از گرایش‌های مختلف سیاسی وجود داره، تفاوتی با دوره قبل داره یا نه؟
اولین ویژگی و مهمترین ویژگی که داره که من ندیدم این روزها بهش اشاره بشه اینی که در 34 سال گذشته که جمهوری اسلامی وجود داشته، این ویژگی که در دولت آقای روحانی هست در هیچ دولتی نبوده، و اون این هست که از دولت قبل هیچ وزیر و هیچ معاون وزیری در این دولت حضور نده.
به طور کلی آقای احمدی نژاد و اطرافیانش کنار گذاشته شدن،
تمام وزراش و تمام معاون وزراش، و در گذشته اصلا چنین چیزی در دولت‌های جمهوری اسلامی سابقه نداشته که یک رئیس جمهور موقعی که میاد کابینه قبلی رو کاملا کنار بزنه. خب این نشون میده که مسیری رو که کابینه قبلی رفته، چه در سطح وزیر چه معاون وزیر، آقای روحانی قبول نداشته. نکته دومی که وجود داره اینه که این کابینه اگر عدد شمار کنیم وزرا رو، از نظر نزدیکی به شخصیت‌های سیاسی کشور بیشترین نزدیکی رو به اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی داره، چون بیشتر وزرایی که در این دولت هستن یا در دولت آقای هاشمی و دولت آقای خاتمی وزیر بودن یا در دولت این دو نفر معاون وزیر بودن. به تعداد بسیار زیادی میشه از اینها اشاره کرد. خب به تدریج که رفتیم جلو من میتونم جزئیات رو خدمت شما بگم. نکته دیگه ای که وجود داره، علارغم اینی که در این کابینه ظاهراً نمایندگی ممکنه وجود دیده نشه از طرف میرحسین موسوی نخست وزیر سابق، ولی در این کابینه افرادی وجود دارن که در آخرین انتخابات ریاست جمهوری که آقای موسوی کاندیدا بود سال 88 سمت‌های ارشد در ستاد آقای موسوی داشتن. آقای زنگنه عضو ارشد ستاد آقای موسوی بوده و نمایندش در اون دیدار معروف آیت الله خامنه‌ای. آقای آخوندی که برای وزارت راه پیشنهاد شده عضو ارشد ستاد آقای موسوی بوده و نماینده آقای موسوی در اون جلسه با آقای خامنه‌ای. و نکته دیگه‌ای که من میتونم خدمت شما بگم اینه که این کابینه علاوه بر اینی که بیشترین وزرا رو از دولت‌های آقای هاشمی و آقای خاتمی داره، بعضی از دستیاران ارشد خود آقای حسن روحانی در مرکز تحقیقات استراتژیک، اونها هم جزء یک گروه بزرگ در دولت هستن، مثل آقای واعظی که گروه سیاست خارجی مجمع تشخیص بودن، مثل آقای ربیعی که معاون سیاسی ستاد آقای روحانی بودن، مثل آقای نعمت‌زاده که برای وزارت صنایع معرفی شدن اونجا رئیس ستاد آقای روحانی بودن، آقای علوی که برای وزارت اطلاعات بودن عضو ارشد ستاد آقای روحانی بودن. فکر می‌کنم تا اینجا شاید اگر شما بخواید من آمادم بیشتر
خواهش می‌کنم. حتما به اعداد و آمار اشاره کردی در مورد وزرای پیشنهادی و کابینه پیشنهادی آقای روحانی، البته حائز اهمیت هستش از جهت خودش، ولی از طرف دیگه فکر می‌کنم موافق باشی که وزن یک کابینه رو وزرای کلیدی هم تعیین میکنن. این که مثلا فرض کنید برای وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد و وزرایی که به اصطلاح پست های کلیدی رو اشغال میکنن. اگر موافقی مورد عزیز بریم و چند نفر از شنوندگانمون بگیریم ببینیم که نظر اونها چی هست در مورد بحث امروز ما، برگردیم در مورد وزرای کلیدی سابقه شون اگر میشه چند نفر رو توضیح بدی تا بیشتر آشنا بشیم. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا، تا شما امروز بتونید صحبت کنید درباره گزینه‌هایی که آقای حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری جدید ایران پیشنهاد کرده به مجلس شورای اسلامی به عنوان وزرای کابینش. بریم از ایران زرتشت رو بیاریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام میکنم به شما آقای زرتشت عزیز و خیلی کوتاه اگر میشه نظر خودتون رو بفرمایید.
بله درست میگم به شما نیوشه عزیز و به صدای گرمت به مردم عزیزم درست میفرستم. عرض کنم که من یه انتقاد خیلی کلیدی که دارم رو آقای پورمحمدی که برای دادگستری گذاشتن. البته زیاد وزارتخونه فعالی نیست، ولی همچین جنایتکاری رو آقای روحانی وقتی میاره میذاره توی کابینش یه مقدار جای سوال داره. آقای روحانی پشتوانه مردمی داره، به هر شکل مردم بهش رأی دادن، باید به مردم احترام بذاره و به رأی مردم.
ممنونم از شما آقای زرتشت عزیز. البته مسئله ای که مراد زرتشت اشاره کرد مسئله ای هستش که به هر حال خیلی هم در موردش اتفاق نظر دارن. حالا جوانه مختلفش رو در ادامه برنامه صحبت میکنیم. فقط اینجا چون صحبت شد بگم که اتفاقا دیروز هم سه ارگان حقوق بشری یک بیانیه مشترکی با هم دادن، دیدبان حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز و کمپین بین‌المللی حقوق بشر برای ایران، و از آقای روحانی خواستند که آقای مصطفی پور محمدی رو از کرسی که براش در نظر گرفته در واقع کنار بگذاره. بازم برمیگردیم صحبت میکنیم. مراد بذار که یکی دو نفر دیگه از شنونده ها رو هم بشنویم و بحثمون رو پی بگیریم. احمد از ترکیه روی خط ارتباطی رادیو فردا، درود بر شما احمد عزیز.
درود بر تو نیوشا بغراتی عزیز و تمام دستاندرکاران خوب رادیو فردا.
درود بر شما. شما چی فکر میکنید آقای احمد عزیز اگر که بخواید کوتاه به ما بگید در مورد کابینه حسن روحانی اون چه که پیشنهاد کرده مجلس؟
من 30 ثانیه بیشتر صحبت نمی کنم. اول یه تشکر ویژه داشته باشم از همکاران خوب رادیو فردا و یه پیشنهاد بدم خدمتتون جناب بغراتی، تکرار برنامه رو در برنامه مکرر اعلام بکنید که چه ساعتی پخش میشه ما بتونیم گوش بکنیم. جشن. چون من تکرار برنامه رو همیشه میخوام گوش بکنم که آنالیز بکنم.
پس من همین الان بهتون بگم، همینجا که گفتید بهتون بگم، تکرار برنامه ما ساعت 12 ظهر فردا هست، 12 ظهر هر شنبه به وقت تهران برنامه ساعت 6 تکرار میشه.
آقای بغراتی، من خدمت شما و شنوندگان خوبه برنامه رادیو فردا به ساعت شما عرض بکنم که الان چون وزرا تازه معرفی شدن به مجلس و وزرای پیشنهادی هستن، نمیشه راجع بهشون نظر داد. شما خودتون میدونید سیاست یه چیزی نیست که بخوای الان چون اینا اومدن هنوز مثلا هیچ کاری شروع نکردن نمیشه یه نظر قطعی داد. یه مقداری اگر میگذشت مثلا از این زمان شما این برنامه رو اختصاص میدید بهتر بود، چون الان مثلا ما راجع به هر وزیری پیشنهاد بدیم خب سیاسته، مشخص نمیکنه که کی چطور عمل خواهد کرد دیگه. سیاست
به نظر شما هنوز باید به هر حال منتظر بود و دید که عمل کرده کسانی که رأی میارن به عنوان وزیر چطور خواهد شد؟ درست میگن.
درود بر شما جناب بغراتی عزیز.
ممنونم از شما آقای احمد عزیز که شما هم صحبت کردید با ما و نظر خودتون رو در میون گذاشتید. 00420221122454 شماره تلفن ما سر این برنامه میتونید باهاش صحبت بکنید، نظر خودتون رو درباره کابینه پیشنهادی حسن روحانی با شنوندگان رادیو فردا و با ما در میون بگذارید. محسن از ایران روی خط ارتباطی ماست. محسن عزیز درود بر شما.
از درود و ادب و مهر فراوان دارم پیشکش شما همین شنوندگان رادیو فردا و جناب آقای مهمون برنامه.
بله آقای ویسی همکار من. بله آقای محسن عزیز، شما هم کوتاه نظرتون رو بشنویم در مورد کابینه پیشنهادی آقای حسن روحانی.
خواهش بود، سپاس بود. اولی که خواستم بگم اصولا چه تفاوتی میکنه که چه وزرایشون انتخاب کنن. اولا خود ایشون چه سابقه مدیریتی دارن، مدیریت اجرایی، حالا چه کار مفیدی کردن که حالا ایشون خود ایشون بخوان چه وزرا انتخاب کنن. به نظر من ایشون کاری کردن که خواستن یه به قول معروف ریسک نکردن. اما افرادی که قبلا بودن، خب خود اینا در دوران آقای هاشمی چیکار کردن؟ خود آقای زنگنه الان صحبتای کرد راجع به اون قراردادی که با امارات داشتن، یا خود آقای پور محمدی. اصولا تمامی افراد نظر من یک جور هستن. خود آقای پور محمدی گفته بودن چند وقت پیش که اگر 40 تا به سوپرمن یا همچین چیزی بیان رئیسشون بشن کاری از پیش نخواهند برد. اینا با سپاه، با این مافیای اقتصادی، با اینا چی کار میخوان بکنن؟ آیا آقای روحانی دستوبالش اینقدر باز هست یا وزرای ایشون با این گروه هایی که هستن و هر طریق فشاری میارن برای این که مثل یه هشبایی دست نفتن تقسیم کردن بین خودشون این اقتصاد رو، چطور میشه با اینا کاری کرد؟ یا آقای ظریف رو بردن یا اصلا خود آقای روحانی میشدن براتون مخارجه؟ آیا وقتی که کس دیگه تقسیم دیدن نه چطور است؟ من آخه چه تفاوتی میکنه؟ اصولا چه کار میتونن بکنن؟ این دوران 34 ساله خود این وزرایی که از دولت آقای خاتمی رفتن زنی بودن چه کار مهمی کردن؟ چه به قول معروف یه کاری نشون دادن که ما دل خوش بکنیم که خب اینا میان دوباره خب برای موفقیتی داشتن؟ همون این موقع اقتصادی دارن آقای خود آقای رفسنجانی شرط گرفته، خود ایشون میدون دادن همین وزرا. واقعا من نمیدونم چه فرق میکنه.
ممنونم از شما، متشکرم. ممنونم از شما آقای محسن عزیز که از ایران با ما صحبت کردید، نظرتون رو در میون گذاشتید. ازتون خواهش میکنم که حتی المقدور فشرده صحبت کنید که بتونیم تعداد شنوندگان بیشتری روی خط بیاریم. خب مراد، نظر این سه تا شنوندمون رو شنیدیم. در مورد آقای پور محمدی حالا بذاریم مقداری دیرتر صحبت بکنیم. برگردیم به مسئله اعداد و آمار در یک طرف و وزن وزرای مختلف. ما وزارت خارجه، اگر بخوایم بگیم وزارت خارجه، دفاع، ارشاد، وزارت کشور، یه 4-5 تا وزیر کلیدی داریم. بله، میشه حالا توضیح بیشتر شد.
تو ایران معروف هست بنابر عرف که 7 تا وزارتخونه اصلی وجود داره که به این لحاظ میگن اصلی که تعامل بین دو شخص قدرتمند ایران، یعنی رئیس جمهور و رهبر، بر اساس این 7 وزیر معمولا مشخص میشه که من اگر عدد رو کم و زیاد نگم، وزیر خارجه، وزیر دفاع، وزیر اطلاعات، وزیر کشور، آموزش پرورش، آموزش عالی و ارشاد، فرهنگ ارشاد اسلامی. این وزارتخونه هایی که معمولا رهبر جمهوری اسلامی هم روش نظر داره و به هر حال در این دوره هم معلوم شد که همینطوره، چون ابتداعا فرض کنید برای وزارت ارشاد آقای احمد مسجد جامعی بحثش بود، ولی شد آقای جنتی.
از طرف البته بیشتر فکر می‌کنم اصلاح طلبان مطرح شد، آقای خاتمی به طور مستقیم مثلا پیشنهاد کرد.
و اخباری هم که در این مورد ما مبنامون هست، کسانی که در اطراف رئیس جمهور بودن و داشتن کابینه رو میچیدن و این خبرها رو به هر حال در سایت ها و اینها منتشر میکردن. در مورد مثلا آقای نجفی یک مقدار بحث بوده که بعد به عنوان وزیر علوم آموزش پرورش مطرح شد. در مورد وزیر اطلاعات آقای یونسی چون این بحثایی در سطح شبکه‌های اجتماعی وجود داشت که رهبری موافقت نکرد. البته خود آقای روحانی میگه که بر من فشاری نبوده.
بله.
ولی که اون چه که در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی مطرح شده این رو میگه. این هفت وزیر خب وزرایی هستن که نقش تعیین کننده تری در کابینه دارن.
خب وزن اینا رو میشه یه مقداری برای ما بگی به کدوم سمتی متمایل هستن از لحاظ سیاسی؟
وزرایی که پیشنهاد شدن،
وزرایی پیشنهادی در پست‌های کلیدی.
وزیر خارجه آقای ظریف خب قبل از این معاون وزیر خارجه بوده سالها، به عنوان یک دیپلماتی که بیشتر تکنوکرات هست، یک بوروکرات هست مطرح میشه، که آشنایی خوبی با محل ماموریتش در سازمان ملل در آمریکا تحصیل کرده است، معاون حقوقی وزارت خارجه بوده، با سازمان‌های بین‌المللی آشناست و من خودم هم تا اونجایی که از نزدیک می‌شناسم، من یک موقعی که در ایران خبرنگار حوزه خارجی بودم خب بارها باش ملاقات داشتم، آدمی هست که در بین کسانی که در ایران حوزه کار خارجی و روابط بین‌الملل می‌کنن در اشل ایران و در اشل جمهوری اسلامی به عنوان یکی از بهترین انتخاب‌ها مطرحه. حالا یک کسی
گرایش سیاسیش چطور؟
معمولا سعی کرده که وارد بلوک بندی های سیاسی نشه،
بیشتر تکنوکرات.
بله بیشتر تکنوکرات. وزیر دفاع حسین دهقان به لحاظ سیاسی نزدیکترین فرد به علی شمخانی هست. وزیر پیشین دفاع خب علی شمخانی رابطه خیلی خوبی با آقای هاشمی رفسنجانی و آقای روحانی داره، از فرماندهان ارشد جنگ بوده و حسین دهقان قبل از اینی که وزیر بشه خب جانشین وزیر دفاع بوده و قد و قوارش در خود وزارتخونه به عنوان یک وزیر کاملا پذیرفته.
یکی از نکته‌های جالب در واقع شمخانی این بودش که توی گیروداری که تمام سردارهای به هر حال رده‌های نظامی که سردار خونده میشن در ایران خیلی در پی این بودن که در باب اون چه فتنه 88 میخوندن صحبت بکنن، آقای شمخانی به رغم اصرار مجری تلویزیون جمهوری اسلامی زیر بار نرفت و مستقیما اشاره کرد که شما میخواهید که من تقبیح بکنم و بخوام بعد بگم از اینا من نمیگم.
و نکته خیلی مهمترش این بود که علاوه بر اینکه این کار رو در تلویزیون ایران کرد، موقع این حرف رو زد که لباس نظامی تنش بود. یعنی خب به هر حال به عنوان یک نظامی حاضر شد این ریسک رو بپذیره و موقعی که بهش گفتن رهبری گفته فتنه و شما باید بگی فتنه، اون جواب داد که حضور 40 میلیون مردم رو شما میگید که فتنه است یا نه، و حاضر نشد این رو بپذیره. حسین دهقان خب خیلی خیلی نزدیک هست با آقای شمخانی. وزرای دیگه که هست، وزیر کشور هست رحمانی فضلی که ایشون به عنوان کسی که خیلی نزدیک به علی لاریجانی هست شناخته میشه.
در مورد ایشون یه مقدار اعتراض از طرف تحول خواهان و اینها در همون فضای مجازی
ایشون واقعا پرمحمدی. و مهمترین نکتهش در نزدیکی به آقای علی لاریجانی که مورد اعتراض تحول خواهان قرار گرفته اینه که در دوره که علی لاریجانی رئیس صدا و سیما بود و صدا و سیما برنامه‌های علیه اصلاح طلبان پخش می‌کرد، از جمله برنامه چراغ هویت، آقای رحمانی فضلی معاون سیاسی صدا و سیما بود، یعنی مهمترین معاونی که ببخشید در مورد برنامه سیاسی تصمیم می‌گرفت. در مورد آقای اطلاعات وزیر آقای علوی وزیر اطلاعات، خب ایشون کسیه که به گرایش‌های مختلف سیاسی داشته، یعنی هم بین آقای هاشمی رفسنجانی و بین آقای خامنه‌ای بارها رفت آمد داشته، بین جناح راست و جناح چپ رفت آمد داشته.
نه به طور مشخص نمیتونیم بگیم مثلا متعلق به این جناح،
نه، و هیچ وقت هم جزء
نماینده آقای خامنه ای بوده،
نماینده آقای خامنه ای در ارتش بوده، رئیس سازمان عقیدت سیاسی ارتش بوده، هیچ وقت هم دو تا جناح این رو به عنوان آدم خودشون حساب نکرده، اینم هست. یعنی نه این جزء اون دو تا جناح بوده، نه اصولگراها مثلا گفتن این یک فرد برجسته ماست، یا اصلاح طلبا گفتن فرد برجسته ماست. به نظر میاد وزیر اطلاعات از اون وزارتخونه هایی که بین رئیس جمهور و رهبر چون بین فرد مطلوبشون نمیتونه جمع بشه، ممکنه به یک فردی رضایت دادن دو طرف که فرد مطلوب خودشونه، چون به نظر میومد فرد مطلوب رهبری کماکان آقای مصلحیه و اینطوری که در اخبار آقای روحانی پخش میشد ستادش، فرد مطلوبشون آقای یونسی.
بله، حالا به اینا اشاره کردی، البته بازم وزرای کلیدی دیگری وجود داره. یکی از وزرایی که خیلی محل بحث و مناقشه بوده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود که آقای علی جنتی براش معرفی شده که پسر آقای احمد جنتی از خطیب نماز جمعه، دبیر شورای نگهبان، که البته اون مناقشه با دو سه تا مصاحبه‌ای که کرد یه مقداری شاید برطرف شد صحبتی که مردم میکنن و یه شک تردیدی که به طور مشخص تحول خواهان داشتن، از این جهت که میگفتن چون پسر آقای جنتی هستش احتمالاً نهله فکری ایشون رو دنبال میکنه، خودش اومد گفتش که گویا سیاست یا تفکر سیاسی موروثی نیست. در مورد ایشون چی دارید که بگید؟
ببینید، اصلا اینی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اینقدر مهم شده یک دیرینه‌ای داره، یک عقبه‌ای داره. من اول این رو بگم که بس بهتر جا بیفته. ببینید، از لحظه‌ای که رهبری آقای خامنه‌ای شروع شده وزارت ارشاد این قضیهش مهم بودنش مطرح بوده. واقعیتش اینه که تا سال 68 در دوره آیت الله خمینی خیلی وزارتخونه به این اهمیتی نبود. سال 70 که آقای خاتمی وزیر ارشاد بود، آقای خامنه‌ای با رویکردهای آقای خاتمی در وزارت ارشاد موافق نبود، این مهم شد. بعد فشار آوردن، آقای خاتمی استعفا داد سال 70. بعد علی لاریجانی اومد که به رهبر نزدیک بود، بعد میر سلیم اومد و بعد در دولت‌های بعدی که آقای خاتمی اومد، آقای مهاجرانی اومد.
خیلی حساسیت از دوره آقای مهاجرانی
بیشتر شد، چون رهبری اول فکر میکرد با آقای مهاجرانی بهترین گزینه است و ظاهرا اصلا آقای مهاجرانی گزینه رهبری بوده، اینطوری که نزدیکان آقای خاتمی گفتن. بعد دوچار مشکل شدن، بعد آقای مسجد جامعه اومد، با اون هم دوچار مشکل شدن. بعد آقای صفار هرندی اومد که نزدیک به رهبری بود، باز با آقای احمد نژاد دوچار مشکل شد. خلاصه در سالهای گذشته خیلی مشکل بوده. آقای جنتی الان در چنین فضایی داره میاد وزیر میشه، یعنی دو طرف روی این وزارتخونه مهمن. تحول‌خواها میگن که این وزارتخونه مهمه چون میتونه یک خاکریزهای فرهنگی رو فتح بکنه و یک کارهای فرهنگی رو در جامعه که مثلا سینما این وضعش اینقدر خراب شده بتونه کمک کنه باز بشه، وضعیت کتاب، وضعیت تئاتر، سینما، همه اینها. اونور هم کسانی که اصولگراترن یا محافظه‌گارترن معتقدن اگر در وزارت ارشاد ما سنگرهامون رو از دست بدیم در سینما و تئاتر و فیلم و کتاب اینها، بعدن به این راحتی ممکن نیست جامعه رو برگردیم به سر خط. به این دلیل اون جایی که آقای جنتی قرار گرفته مورد توجه دو طرفه و قطعا ما موقعی که دولت شروع میشه صرف نظر است که هر کسی اونجا وزیر باشه این دعوا ادامه پیدا خواهد.
حالا در مورد گرایش خود آقای علی جنتی چی میدونی؟
آقای جنتی نزدیک آقای هاشمی رفسنجانیه، این مهمترین
ویژگی، یعنی علارغم موضع پدرشون که بله، موضع خیلی تقابلی با آقای بله، هاشمی رفسنجانی بله، داره.
آقای جنتی نزدیک آقای هاشمی رفسنجانیه، دو دوره سفیر بوده در کویت، در یک دورش در دوره آقای هاشمی بوده، معاون وزارت ارشاد بوده، در یک موقع معاون بین‌الملل بوده،
معاونت سیاسی وزارت کشور،
معاونت
هم در
سیاسی وزارت کشور در دوره آقای احمدی نژاد بود، بعد تحملش نکردن دوباره رفت سفارت در کویت. اون چه که حاصل شخصیت ایشون هست به عنوان یک فردی نزدیک به هاشمی رفسنجانی و دیدگاه‌های خاص اکبر هاشمی رفسنجانی هست.
بسیار خوب مراد، خیلی متشکرم ازت. خیلی هم منتظر گذاشتیم شنوندگان رادیو فردا رو پشت خط، ولی خب به هر حال بحث زیاد هست، تعداد وزرا هم زیاد هست، مطمئنم که اونجوری که وازلمون میخواد نمیرسیم که در موردشون صحبت کنیم. بدون معطلی بیشتر بریم سراغ حمید در پاریس. سلام میکنم به شما آقای حمید عزیز. دوست عزیز، اگر ازتون خواهش کنم صدا گیرندهتون رو کم بکنید، از طریق تلفن صحبت بکنید که صدا تکرار نشه. نپوشه حمید عزیز، صدای من میشنوید؟ سام عزیز در اتاق فرمان. بریم شنونده بعدی رو بگیریم. سپند از دبی روی خط ارتباطی ما هست. سلام میکنم به شما آقای سپند عزیز.
دوست عزیز که بودیم جمعه ها رو دوست داشتیم چون تعطیل بود مدرسه نمی‌رفتیم، الان جمعه ها رو دوست داریم چون نیوشای عزیز برنامه داره.
درود بر شما، ممنونم از این همه کردیتی که اعتباری که برای من خواهش شد.
من فکر می‌کنم خیلی سریع بگم، من فکر می‌کنم که توی این شرایط بحرانی و شاید میشه گفت این دقایق طلایی باید یه ذره فرصت‌ها رو داد، یعنی باید با این نگرش نگاه کرد. در مورد آقای پور محمدی که همه الان دارن اشاره بهشون میکنن، اصلا این انتخاب آقای به اصطلاح روحانی نیست، ایشون از طرف به اصطلاح قاضی القضات توصیه میشه و ایشون باید بپذیره. حالا بعضی وقت سه نفر انتخاب میفرستن، یکیش انتخاب کنه. اینجا ظاهرا همین آقا رو فرستادن. آقای روحانی اگر قبول کرد اکسپت کرده واسه اینکه بتونه افرادی مثل زنگله و ظریف رو ببره جلو. یعنی به هر حال ما اگر نگاه کنیم فکر میکنم برای اولین باری که دارن آمار میدن که ما این همه ساعت کار کردیم واسه اینکه بتونیم این چند تا وزیر رو انتخاب کنیم، یعنی اینا همینجوری فقط به خاطر ظاهر و قیافه و نوع صحبت کردن انتخاب نشدن.
پس به نظر شما
الان مخصوصا مهمان شما دونه دونه داشتن میشماردن، به نظر من با شرایط فعلی بهترین گزینه و بهترین انتخابا رو کرده آقای روحانی. طبیعتا اگر دو نفرم بخوان عوض شن بعدن امکانش هست. مهم تصمیماتی است که باید گرفته بشه و کارهایی که بایستی برنامه‌هایی که دارن اجرا کنن. امیدواریم که از این کنج و از این انزوا و از این تحریم و از این گرفتاری‌ها نجات پیدا کنیم.
ممنونم از شما سپند عزیز، متشکرم که از دوبه نظر خودتون رو با ما در میون گذاشتید. با 00420221122454 همراهی دوستان. شماره تلفنی که زنده و مستقیم شما رو وصل میکنه به استودیو خبر رادیو فردا، به استودیو ساعت ششم، و میتونید صحبت بکنید از تریبون آزاد رادیو فردا درباره موضوع روز. شنونده بعدیمون دوستان حمید دوباره داریم روی خط، مثل اینکه مشکل رفع شده. حمید عزیز در پاریس به شما سلام میکنم.
سلام، بنده سلام میکنم خدمت شما و خدمت تمام شنوندگان عزیز و با وفای رادیو فردا.
درود بر شما دوست عزیزم حمید.
رادیوی شما خیلی محبوب قربون.
درود.
رادیوی شما رو بیشتر آهنگایی ازش پخش میشه که واقعا مخصوص جوان هاست. ولی ببینید چقدر جالبه که من پیر مرد هم واقعا گوش میکنم و لذت میبرم.
ما افتخار میکنیم به خودمون که شنوندگانی مثل شما داریم و دوستانی مثل شما داریم. حمید عزیز ممنونم از محبتی که دارید به این رسانه و میخواستم ازتون بپرسم که آقای سپند از دبی میگفت باید فرصت داد به دولت حسن روحانی، نظر شما هم همین هست یا مخالفی؟ بله بفرمایید.
بنده میخوام خدمتتون عرض کنم که در گذشته که من متعلق به اون زمان هستم میگفتن و شاید هم درست میگفتند که ایران را هزار فامیل اداره میکنند و اسامی ده بیست، حتی بیشتر ده بیست دوله و الملک و سلطنه را قطار میکردند و آنها را گلهای سرسبد این هزار فامیل میشناختند. این اشخاص همگی در پسوند نامشان دوله، سلطنه، ممالک، الملک از این قبیل بود، امثال مثلا مشیر دوله، مشیر سلطنه، معتمد الملک، شکوه الملک، شعاع السلطنه، خیلی زیادن که اگه من بخوام اسمای اینا رو بگم وقت گرفته میشه. ولی حالا جمهوری اسلامی را 100 تا فامیل داره میکنند، البته با چند فامیل که معاودین عراقی هستند، یعنی در کشور عراق به دنیا آمدند، از قبیل خانواده های لاریجانی. اینها متوجه میشید همه اینها که الان هستند با هم فامیل هستند.
یعنی به نظر شما به هر حال تفاوتی نمی‌کنه
یا نسبی؟ آها.
یعنی به نظر شما در نهایت تفاوتی عرض کردم که پس به نظر شما تفاوتی نمی‌کنه گزینه‌ها هر چه باشه. فکر می‌کنم منظور نظر شما
الان عرض می‌کنم
بفرمایید.
اینا همشون فامیل هستند، اینها مثل درختان جنگل هستند، تمام ریشه‌های خانوادگیشون تو یک دیگه پیچیده.
این بخشش رو کاملا متوجه شدیم. اگر میشه چون وقت زیادی هم نداریم حمید عزیز، اگر میشه بفرمایید که نظرتون در مورد این کابینه هم چه هست.
الان عرض می‌کنم. به این ترتیب شما و شنوندگان تعجب نکنید که چرا افراد انتخاب شده در کابینه های مختلف همون قدیمی ها هستند. اینها فقط جا به جا می شوند. همگی باید گوش به فرمان رهبر باشند. البته در بین این خانواده هستند خانواده هایی که اصالت خانگی هم دارند و نام حقیقی آقای الهام که همه می شناسند، ایشون در شناسنامه‌اش اصحاب دست هست، نام محمد ریشرفی محمد درون پرور است. باید بروند سابقه این افراد را مطالعه کنند.
ممنونم از شما، متشکرم.
ایرانیان گرفتاریشون اینه که کتاب نمیخونند. گرفتاری ما اینه.
ممنونم از شما.
آقای روحانی در معرفی کابینش در حد یک انشا با نمره 20 بود، هیچ نوید قابل حق برای ملت معصوم ایران نداشت.
خواهش میکنم، ممنونم از شما، متشکرم. متشکرم از شما آقای حمید عزیز که از پاریس ما رو همراهی کردید. دوستان ازتون استدعا میکنم کوتاه‌تر و گزیده‌تر صحبت بکنید که وقت به بقیه شنونده های ما هم برسه. جلال از ایران 00420221122454 شماره تلفن ماست و آقای جلال رو روی خط داریم. سلام میکنم به شما.
سلام و درود بر شما.
شما نظر شما رو هم کوتاه بشنویم جلال عزیز.
خواهش میکنم. آقای بغلاتی ببینید، تصویر درست اینی که اینها دارن وقت سپری میکنن. این که ما فکر کنیم با برکناری وزرای قبلی که اتفاق خاصی میخواد بیفته چنین چیزی وجود نداره. به هر حال این دولت هم اصولگراست، این که تحول خواه بون مفهوم باشه نیست. آقای روحانی در حال تکمیل سیناریوی دوم خوردارشون هسته که به حاکمیت در واقع میشه گفت که مثل کنه تسبیدن. جامعه ایرانی امروز اون آنترلاتی بوده که باید داشته باشه نداره بگه شاید در آینده نزدیک. شما بیایید آقای موسوی و آقای کروبی را به قدرت برگردونید و به این طریق یه مدت دیگه هم وقت اصلاح مردم ایران طرف بکنید.
ممنونم از شما، متشکرم آقای جلال عزیز، متشکرم از اینکه نظرتون رو ما در میون گذاشتید. یک شنونده دیگر رو هم سریع بگیریم. کیومرس از تهران، شماره تلفن ما دوستان هست 00420221122454 و شماره در واقع آدرس ایمیل ما هست 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. برای ما مژده نوشته این نام تدبیر امید به درستی انتخاب شده، رژیمی که با بحران سازی تا به حال به حیات خودش ادامه داده در بحرانی ترین لحظات عمر خویش با تدبیر و دوراندیشی شرایط انتخابات اخیر را به وجود آورد. مژده برای ما نوشته به 6@radiofarda.com و همچنین میتونید روی فیسبوک، صفحه فیسبوک ما هم نظر خودتون رو بنویسید. در ادامه برنامه سعی میکنم تا جایی که وقت بشه از روش بخونم. کیومرس عزیز سلام میکنم به شما.
سلام،
دوست عزیزم کیومرس، شما چی فکر میکنید در مورد کابینه پیشنهادی؟
من اساسا با این نوع بدبینی ها که حالا مثلا اگه فلانی بیاد چی میشه، نمیدونم میخوان وقت بخرن، وقت مرد، خب حالا بگید آقا نخرن چی کار میکنن؟ حالا مثلا 8 سال آقای احمدی نژاد اون موقع که وقت نخریدن، در حال شرایط بهتریه دیگه، یه شرایط پیش اومده که همه حالا تو خارج تو داخل خوشبختانه دارن این شرایط رو تایید میکنن. و ضمن این کارشناس شما هم وقتی میاد تو برنامه آدم احساس آرامش میکنه، چنان نگاه ایشون کارشناسی و غیر سیاسیه که واقعا آدم
خیلی ممنون. ممنونم از شما کیومرس عزیز.
در نظر من مستقیم، من خیلی خلاصه بگم چون ظاهرا خیلی وقتتون گرفته شد. من خیلی از این من کاش خارج از بعد از برنامه فرصتی میشد یا با آقای رئیسی یا با شما یه صحبتی میکردم. من بسیاری از این در با این کسایی که معرفی شدن خوب از نزدیک،
حتما
بعضی مثل آقای رحمانی فضلی، مثل آقای نجفی، دکتر نجفی، اینا رؤسای من بودن، رؤسای مستقیم من بودن. بعضیشون هم خب ارتباط خیلی نزدیکی داشتیم.
حتما من خیلی هم خوشحال میشم که با شما صحبت بکنیم، هم من هم همکارم مراد ویسی. متشکرم از شما دوست عزیزم که در برنامه شرکت کردید و نظر خودتون رو ما در میون گذاشتید. برای ما نگار ایمیل زده و نوشته این که میگویند فلان وزیر پیشنهادی به مثلا آقای شمخانی نزدیک است، این یک امتیاز است یا اینکه آقای علوی را هیچ کدام از دو جبهه از آن خود نمیدانند، آیا میتوان این را امتیازی برای ایشان تلقی کرد، مگر جلیلی به احمدی نژاد نزدیک نبود و از طرف او پست قبلی را به دست نیاورد. نگار برای ما نوشته به 6@radiofarda.com. شما هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. یک بار دیگه برگردیم و صحبت کنیم با مراد ویسی، همکارم که در استودیو کنار من نشسته، درباره گزینه‌های پیشنهادی. مراد، در مورد همونجوری که وعده دادیم یکم بپردازیم به بحرانی که یک نام در تمامی این نام‌ها به وجود آورده و اون هم نام آقای مصطفی پور محمدی هست به عنوان وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت دادگستری ایران. در صفحه فیسبوک ما از جمله مثلا جبار نوشته یا سوابق آقای پور محمدی برای جناب آقای روحانی مشخص نیست، چجور ایشان را به عنوان وزیر دادگستری معرفی کردند؟ یا آقای لایق برای ما نوشته سالی که نکوست از بهارش پیداست، و اشاره داره به همین مسئله آقای مصطفی پور محمدی. در ادامه تعداد زیادی هستن از شنونده های ما که در مورد آقای پور محمدی نظر دادن و چیز نوشتن. برداشت شما چیه از این ماجرا؟ چه اتفاقی افتاده؟
من قبلش یه نکته ای رو که شنونده قبلی گفته بود که این امتیازی که آقای دهقان مثلا نزدیک باهاش همخوانی، بله فکر میگم امتیاز به این دلیل که
امتیاز برای آقای جناح
برای دولت و برای وزیر دفاع و برای آقای روحانی، به این دلیل که آقای شمخانی خب مورد حمایت آقای هاشمی رفسنجانی حسن روحانی هست و از اون طرف حسین دهقان هم سابقه زیادی در وزارت دفاع داره و تقریبا یک فرد جا افتاده است در وزارت دفاع. این به این دلیل برای وزارت دفاع هم یک امتیازی تلقی میشه. اما راجب آقای پور محمدی دو نکته رو من بگم. یکی برداشت حقوقی قضیه است.
اول قبل از
اینکه یکم برداشتی که مردم میدن،
من فقط یه نکته بگم از اونجایی که سوابق رو دیگه نمیخوایم آقای پور محمدی رو اونقدر اشاره بکنیم، بگم که به طور مشخص دو انتقاد بزرگ در پرونده ایشون وارد هست از نظر حامیان حقوق بشر. یکی در ارتباط با اعدام‌های جمعی سال 1367، اعدام زندانیان سیاسی که با دستور مستقیم آیت الله خمینی توسط یک کمیته سه نفره انجام گرفت که یک عضو ثابت اون مصطفی پور محمدی بود. در سال 67 این انتقاد بسیار بزرگی است که به پرونده ایشون وارده که گفته میشه نزدیک شاید به 2500 نفر در اعدام‌های دست جمعی بدون روند قضایی، بسیاری از اونها حکمشون صادر شده بود، حکم زندان داشتن، اعدام شدن بعد از عملیات فروغ جاویدان یا مرصاد که توسط مجاهدین انجام شد. و از طرف دیگه این که معاونت در واقع وزارت اطلاعات رو بر عهده داشت، معاونت برومرزی رو، در دوره‌ای که اتهام زده میشه که وزارت اطلاعات قتل‌های سیاسی برومرزی و ترورهای برومرزی انجام میداده، در حالت اتهامی است که وارد میشه. حالا با این پیشینه می‌خوایم بگیم که این انتقادها وارد آقای روحانی چیکار کرده این وسط؟
ببینید از دو تا زاویه میشه نگاه کرد. یه زاویه‌اش حقوقیه، یه زاویه‌ام برداشت مردم، یعنی واقعیتی که وجود داره. به لحاظ حقوقی واقعیتش اینه که رئیس جمهور فقط کسی رو میتونه وزیر دادگستری بذاره که رئیس قوه قضاییه بهش معرفی میکنه. این قانونه. یا افرادی رو معرفی میکنه. خب اینجا هم یه نفر رو معرفی کرده، مصطفی پور محمدی.
فقط یه سوال اینجا مطرح میشه. آیا فقط یک نفر معرفی میکنه یا چند گزینه؟
نه، میتونه چند گزینه باشه ولی ظاهرا اینجا یه نفر معرفی
یک نفر فقط بوده.
خب رئیس جمهور میتونه بگه آقا من این فرد رو نمیخوام، یه فرد دیگر رو معرفی بکنید. قانون البته اینجا مسکوته که اون میتونه باز دوباره بیاد افراد دیگه بگیره، ولی ظاهرا به دلایل سیاسی آقای روحانی ترجیح داده چالش ایجاد نکنه برای خودش. این اون چیزیه که آقای روحانی میخواد، یعنی یک فردی به لحاظ حقوقی از طرف دادگاه قوه قضاییه معرفی شده، ایشون هم احتمالا خواسته اول کاری با قوه قضاییه دچار چالش نشه، اون فرد رو پذیرفته و وزارت دادگستری گذاشته. بعضیا میگن وزارت دادگستری خیلی وزارت خونه مهمی نیست، ولی من اعتقادم اینه که مصطفی پور محمدی آدم مهمیه، میتونه بیشتر از اون وزنی که الان وزارت دادگستری داره به این وزارت خونه وزن بده، چون در ایران معمولا بعضی از شخصیت ها به اون جایی که میرن وزن میدن. مثل اکبر هاشمی رفسنجانی، تا موقع رئیس جمهور بود رئیس جمهوری مهم بود، تا موقع رئیس مجلس بود رئیس مجلسی مهم بود، موقع مجمع رفت مجمع مهم بود. این بحث حقوقیش. نکته دوم برداشت مردم و کسایی که به آقای روحانی رأی دادن. خب اونا میگن که این با اون رأی که ما دادیم
سازگار نیست.
خیلی هاشون که معترضن. و اون دوتا نکته هم که میگن به نظرم معطوف به همون نکاتی که شما گفتید، یعنی بحث اعدام‌های دست جمعی و بحث معاون وزیر اطلاعات، بحث‌های تاریخی درستیه. یک نکته‌ای هم راجع به قضاوت مردم هست. که من این رو نقلش رو از آقای کنی میگم. یه موقع آقای مهدوی کنی رفته بود پیش آیت الله خمینی، گفته بود آقا شما که میگید اسلام آمریکایی، ما که شاگرد شما پای منبر شما نشستیم حالا شدیم اسلام آمریکایی؟ آیت الله خمینی گفته بود من منظورم شما نبودی. گفته بود منظور شما مهم نی، اونی که مردم برداشت میکنن مهمه.
آره مثلا
به نظر میاد الان مردم برداشت کردن که آقا دوست نداریم این وضعیت.
آره دیگه الان مثلا فقط این زیر پست ما رو در صفحه فیسبوک اگر نگاه بکنین تعداد خیلی زیادی نوشتن. همین الان یکی از شنونده ما با اسم آقای شیرازی نوشته وزیر دادگستری مساوی وزیر دهنکجی به مردم. دقیقاً همین تاییدیه حرفی که شما میزنید.
یعنی میخوام بگم با برداشت مردم هیچ کسی و هیچ جناحی و در هیچ کشوری نمیشه به جنگ قضاوت مردم رفت. مردم یک قضاوتی میکنن، بعدا ممکنه قضاوتشون اصلاح بشه یا نشه، ولی قضاوتی که مردم میکنن شما هزاری هم استدلال حقوقی بیارید که آقا دست من نبوده، وزیر دادگستری مطرح کرده، مردم برداشتش
این.
اما راجب اون چیزی که معاونتی که شما گفتید، من یه نکته رو که اضافه کنم، ایشون سال 66 معاون وزیر اطلاعات شده و قتلا اعدام ها سال 67 رخ داده و نماینده وزیر اطلاعات بودن اونجا. سال 70 هم معاون خارجی وزارت اطلاعات شده و ما بین فاصله 69 تا 71 یک میزانی از ترور رهبران اپوزیسیون خارج از کشور داریم که جمهوری اسلامی متهمه به
منصوب وزارت اطلاعات. درسته. بسیار خوب، ممنونم مورد عزیز. اگر موافقی یک سر دیگه بزنیم دوباره به شنوندگانمون ببینیم که اونها چی میگن. برای ما نوشته مهرداد که اونهایی که امید به معجزه از این دولت دارند رو 4 سال بعد خواهیم دید. این دولت هم مانند دولت‌های قبلی به قول یک هنرمندی توهم آزادی بر همه مبارک. مهرداد برای ما نوشته از برمینگام انگلستان. و سهیل برامون نوشته که روحانی فقط میخواهد احمدی نژاد را ضایع کند، انقدر در این کار غرق میشود تا از خط خارج بشود. 6@radiofarda.com آدرس ما در صفحه فیسبوک آن را میتونید بنویسید. 00420221122454 هم شماره تلفن ما. حسین از تهران شنونده بعدی که روی خط میاریم. حسین عزیز به شما سلام میکنم. دوست عزیزم حسین صدای من رو میشنوید؟ سام در اتاق فرمان داریم؟ نداریم، بریم بعدی. امین از فرانسه روی خط ارتباطی ما. سلام میکنم به شما آقای امین عزیز.
سلام،
درود بر شما امین عزیز. کوتاه اگر امکان داره بشنویم نظر شما رو. در
من نظر خاصی نمیتونم روی این چند تا وزیر بدم، ولی فکر میکنم که آقای روحانی اعلام کرده بود که دولت معتدل میخواد برقرار کنه. این یه دولت معتدله. من اشاره میکنم به سخنان امروز آقای علم الهدا. اینا کسایی هستن که مسلما فشار میارن به دولت برای اینکه حالا کابینه چیده بشه یا چیز. امام جمعه آقای علم الهدا امروز میگه که هرچی غیر اسلامی هست باید نابود شود. و اشاره به این قضیه میکنه که هرچی که غیر معتدل هست غیر اسلامی هست. یکی کرده به صحبت های آقای خامنه‌ای هفته گذشته موقع تنفیز، هرچه غیر اسلامی است باید از صحنه این جامعه براندازی شود، برانداز شود. و همچنین گفت کسانی که در دفاع از اسلام امر به معروف و نهی از منکر میکنن اهل افراد نیستن بلکه عین اسلام هستن. یعنی تمام فشارهایی که تو جامعه وجود داره، تمام چیزایی که مزاحمت ها برای مردم ایجاد میکنه، تمام این فشارها رو عین اسلام میدونن. و من فکر میکنم که این کابینه و این آقای روحانی با این قضیه که با کابینه اعتدالی که گذاشته یا آقای پور محمدی رو گذاشته معتدل کرده با آقای زنگنه، کاری از کار پیش نخواهد برد. امیدوارم که سلامت باشید.
متشکرم از شما. ممنونم آقای امین عزیز که از فرانسه با ما صحبت کردید. بحث توازن در کابینه رو در واقع فهم کنم بین جناح‌های مختلف سیاسی بیشتر نظرشون بود. حسین از تهران داریم روی خط، ارتباطمون درست الان. حسین عزیز به شما سلام میکنم.
سلام قربان،
تشکر میکنم. ممنونم از شما.
چون بحثیست من میخوام سه تا سوال دارم که من میگم که از آقای خاتمی اصلاح طلب تر ما کسی رو داریم. خانم سیرجانی فرمودن، دکتر آقای سیرجانی فرمودن که وقتی که آقای خاتمی وزیر ارشاد بودند، وقتی به آقای منزل آقای سعید سیرجانی حمله شد و قارت کردن را همه چیزاشو سوزوندن، آقای خاتمی مستقیمن دستور داده بودن. در مورد
البته این بحث شما جایی
که ایشون رئیس
احتمالاً برداشت شما
رئیس
البته این احتمالاً برداشت شما هست به خاطر اینکه جای آقای خاتمی رو متهم به این ماجرا نکرده. حالا بفرمایید نظرتون رو میشنوید.
من خودم شنیدم شما میتونید از دی او ای بگیرید مواردش رو گوش کنید.
حالا
خودم شنیدم آقای توی بی پرده بی تارو وقتی که با دختر آقای سعید تجاری صحبت کردن، یا اگه نداری من ضبط کنم بپوشم، آقای رفسنجانی رئیس قصرهای زنجیره‌ای بودن و من نمیدونم کجای تاریخ مثلا یه آدم بدذاتی یه شبه تحول پیدا کرده. اگر تحولی قرار کنه اجرا تو چیز بشه به وجود بیاد، توی این 30 سال کجا دیدیم که ما این ایدئولوژی اسلامی کوچکترین تغییری یا در هدفش یا در تمام قوانینش کدوم تغییری اتفاق افتاده؟ من
پس
نمیدونم.
شما به طور کلی حسین عزیز، حالا قرار بود شما دو سه تا سوال کوتاه بکنید دوست عزیزم، ممنونم ازتون. پس به طور کلی ما متوجه نظر شما شدیم، شما کاملا بدبین هستید و با توجه به اینکه آقای روحانی به هر حال به گفته شما به اندازه آقای خاتمی اصلاح طلب نیست، به نظر شما وضع حتی به حد دوران به اصطلاح دولت آقای خاتمی هم نخواهد رسید و نزدیک نخواهد شد. ممنونم از شما که نظرتون رو در میون گذاشتید با ما. شماره ما هست 00420221122454. اگر از واسط برنامه به ما پیوستید، داریم در مورد کابینه حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری جدید ایران صحبت میکنیم. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم و بریم سراغ میهمان برنامه که امروز همکارم مراد ویسی هست. محمد از شارجه روی خط ارتباطی رادیو فرداست. سلام میکنم به شما محمد عزیز.
سلام، وقتتون بخیر. کابینه شما و مراد ویسی عزیزم بخیر باشه.
درود بر شما.
من در مورد کابینه نظرم با جناب سپند یکی هست که این بهترین انتخاب میتونه باشه و ما فرصت بدیم به دکتر روحانی و اعضای کابینه تا ببینیم بهترین کارشون با ظرفیت و پتانسیل هایی که ما توی نظاممون میتونیم داشته باشیم. اما مسئله دوم که میخواستم بهتون بگم و دوست داشتم که اگه تونستن آقای ویسی نظرشون اعلام بکنن، این بود که با نظر جامعه شناسی اینکه دوستان میگن که ایشون 18 میلیون رای دنبالشه، یا آقای خاتمی که رای 24 میلیون یا 22 میلیون داشت، 6 میلیون نفری که اومدن و 900 روز میره ما در حبس هست، 3 میلیون نفر اومدن توی خیابون آیزنهاور، خیابون آزادی و گفتن رای ما کجاست، اما 900 روزه که ایشون تو حبس کسی حرفی نمیدن. ما با میرزا ابوالقاسم خان قائم مقام چه کردیم؟ با محمد تقی خانمی کبیر چه کردیم؟ با مصدق، با بازرگان، با خاتمی عزیز ما چه کردیم؟ ما نمیتونیم بگیم که ایشون به پشتوانی 30 میلیون، 40 میلیون، 50 میلیون رای بره حالا مثلا به قول گفتنیم کارایی بکنه که مثلا ما حمایتش میکنیم. من میخوام نظر خودم بگم که فکر میکنم ما یکم بی‌انصافیم و خودمون رو خیلی در اون حد میدونی که ساپورت بکنیم.
حالا پرس
خیلی متشکرم.
منوالت پرسشتون رو به طور مستقیم مطرح نکردید محمد عزیز، پرسشتون دقیقا چی بود؟
پرسش من بر اینه که با دید جامعه شناسی به جامعه ایرانی اسلامی که مردم ما یک شبه یه 25 میلیون نفر میان، یک شبه 3.5 میلیون نفر میان تو خیابون آزادی میگن رای ما کجا، همین که حالا هیروی ما به قول گفتنی لیدر ما کسی که براش حاضر بودیم جون بدیم 900 روز اون تو مردم هر روز از کنار خیابون پاستور کنار کوچه اختر رد میشن که دیدو خودش نمیاد.
ممنونم از شما.
خصمونت نمی کنم اما مسالمت رو این قضایی باید حل میشه.
متشکرم از شما محمد عزیز از شارجه. البته مراد عزیز بیشتر سوالی مطرح نکردن، حالا نظر خودشون رو گفتن و ما هم شنیدیم. اگر شما صحبتی دارید بفرمایید.
ببینید به نظرم صحبتشون معطوف به ساختار قدرت بود و اینی که این ساختار قدرت به لحاظ جامعه شناسی چقدر اجازه تحول میده در ایران. واقعیتش اینه که این تحول یک شبه نمیتونه اتفاق بیفته. تحول خواهان در ایران دنبال این هستن که یک جامعه دموکرات‌تر و یک دولت منتخب‌تر در یک انتخابات آزاد، آزادی احزاب، آزادی بیان و این پروسه ها بتونه با هم بره جلو. خب این پروسه ها چون بیشتر اجتماعی اقتصادی هم هست، فقط سیاسی نیست، یک در یک فاصله کوتاه ممکن نیست. من مثالی بزنم از مصر. ساختار سیاسی در 2 سال 3 بار عوض شد. مبارک، محمد مرسی، یک کس دیگه. اون کسایی که دنبال تحولن در واقع یه بخشی از خواسته هاشون خواسته های زندگی اقتصادی بهتر و زندگی اجتماعی بهتره. متأسفانه چون زندگی اقتصادی بهتر و اجتماعی بهتر یک شبه به دست نمیاد. شما باید تولید رو درست کنی، سرمایه گذاری خارجی رو بهتر کنی، رونق اقتصادی رو درست کنی، پارامترهای اجتماعی درست کنی. این رو به شکل موقع نمیتونن به شکل اعتراض به ساختار قدرت نشون میدن. واقعیتش اینه که در ایران هم همینطوره. اون تحولی که همه دنبالش هستن که جامعه توسعه یافته تر، دموکرات تر، منتخب تر باشه، ترکیبی از عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی لازم داره. فقط با یک رئیس جمهوری که عوض میشه این ممکن نیست. ضمن اینه که این رئیس جمهور همه قدرت هم در ساختار قدرت ایران در دستش نیست. مثلا همین مثال خوبی زدن، اگه رئیس جمهور الان بخواد آقای موسوی و آقای کروبی رو از حبس بیاره بیرون، نمیتونه به لحاظ قانونی، چون اختیارش با رئیس قوه قضاییه و نهادهای دیگه است. ولی میتونه وزارت اطلاعات به دموکراتیک تری داشته باشه و اون اندازه‌ای که قدرت داره رئیس جمهور در ساختار قدرت ایران، مردمی که بهش رأی دادن انتظار دارن که بر اساس اون رأی که بهش دادن، برای اون شعارهایی که داده که یک دولت تدبیر و امید باشه با آزادی بیان بهتر، وضع اقتصادی بهتر و اعتبار بیشتر در دنیا، بتونه برای این تلاش بکنه.
ممنونم از تو مراد عزیز. بی معطلی بریم نظر یک دو نفر دیگه از شنوندگان تا جایی که وقت اجازه بده بشنویم. چند تا نظر بخونم، امروز زیاد از ایمیلات وقت نشد که بخونم. حامد از تهران برای ما نوشته: قصد سیاه نمایی ندارم، اما به شخصه نسبت به هیچ یک از رؤسای جمهور ایران که از فیلتر شورای نگهبان رد شده و مرتعیدان قرار گرفته اند خوشبین نیستم، چون از اساس با جمهوری اسلامی و سیاست‌هایش مخالفم. حامد از تهران این رو برای ما نوشته به 6@radiofarda.com. برای ما شنونده دیگمون خانم عفت نوشته: به نظر من همه آنها که میآیند و میروند از یک گروه هستند و دستشان به خون جوانان ایران آغشته است. ببخشید این رو من اشتباه خوندم، این رو خانم ایران دخت از نروژ برای ما نوشته. یکی دیگر از شنوندگان ما احمد به 6@radiofarda.com نوشته: به نظر من باید با آینده امیدوار بود و دوستانی که میگویند آقای روحانی هم مثل احمدی نژاد است اشتباه میکنند. ایشان نشان دادن که با انتخاب وزرا عدالت رو رعایت کردن و به قولهاشون پایبند بودن. آرزوی موفقیت کرده برای حسن روحانی. احمد به 6@radiofarda.com. بریم یک شنونده دیگر رو بیاریم روی خط ارتباطی رادیو فردا، اما پیش از اون از فیسبوک هم برای شما نظری رو بخونم که برامون هوشنگ نوشته: مردم در انتخاب روحانی میان بد و بدتر بد رو انتخاب کردن و به نظر من با انتخاب پور محمدی کاملا مشخص است که روحانی چه کار است. در صفحه فیسبوک رادیو فردا روی خط هستیم با آقای قناعت از ایران، اگر اشتباه نکردم. سلام میکنم به شما آقای قناعت عزیز و ممنونم که همراه مایید.
بله، منم سلام عرض میکنم آقای بخاطی.
درود بر شما. نظر شما رو هم کوتاه بشنویم. از بوشهر. بسیار عالی، از بوشهر داغ تابستانی. نظر شما رو هم کوتاه بشنویم آقای قناعت عزیز، بفرمایید.
بله، خواهش میکنم. عرضم بخیر، من امیدوارم آقا باید صبر کرد، باید یکم حوصله کرد. خب آقای روحانی هم تازه اومدن، حالا ممکنه بنام معذوراتی آقای پور محمدی رو
دوستان از دست دادین تلفنشون رو. خب متاسفانه وقت زیادی هم اساسا برای ما نمونده. خوشحالم که همون چند جمله اول بالاخره نظر آقای قناعت رو هم تونستیم توی برنامه داشته باشیم. مورد عزیز، یه دو دقیقه تقریبا تا انتهای برنامه وقت هست، اگه میخوای جنبندی در مورد کابینه وزرا داشته باشیم.
من دو سه تا نکته عرض کنم. اول اینه که چه دیدگاه‌هایی به این دولت وجود داره. خیلی کوتاه بخوایم بگیم، سه طیف مختلفی از دیدگاه‌ها هست، ولی اگه بخوایم سه تا نقطه محوری تعیین کنیم راجع به دیدگاه‌ها، میشه سه تا دیدگاه رو داد. کسانی که معتقدن اصل جمهوری اسلامی اصولا پذیرفته شدنی نیست، حکومت غیر دموکراتیکیه، و کسایی هم که رئیس جمهور میشن هیچ فرقی با هم ندارن. اون جمله عمومی که گفته میشه همشون سر ته یک کرباسه. این یه دیدگاه است که دولت آقای روحانی رو رد میکنه. یه دیدگاه مقابل این از اون سر طیف وجود داره، ولی اون هم مخالف دولت آقای روحانیه، و اون کسانی هستن یعنی اصلاح طلبیم، تحول خواهیم، ولی همشون دنبال اینن که نظام رو دوچار استحاله کنن و نهایتا ببرنش به سمت سکولاریسم و غربی،
ولی فقیه رو تضعیف کنن.
ولی فقیه رو تضعیف کنن. تهش نظرشون هم اینه که ولی فقیه رو غیر از که تضعیف کنن اصلا بگذرن که اونها مخالف آقای روحانی هستن. در نقطه محوری که تعداد افراد شاید بیشتری ما نظرسنجی نکردیم، ولی شاید مثلا در خود درون ایران کسایی که رأی دادن میشه گفت 51% بهش رأی دادن، کسانی هستن که معتقدن که میشود رأی داد به امید اینی که یک تحول ایجاد بشه. ممکنه
خودش طیف گسترده
خیلی گسترده است، خیلی خیلی گسترده،
یعنی از کسانی که به قول همین دوستمون بین بد و بدتر انتخاب میکنن تا کسانی که نه اصلا اصلاح طلب
مثلا کسانی هستن که کل کابینه آقای روحانی رو قبول دارن، کسایی هستن یه تعدادشو قبول دارن، کسایی هستن که میگن باید صبر کردید که دولت آقای روحانی چی هست. ما بدون اینکه بین اینها ارزشیابی بکنیم فقط میتونیم بگیم این دیدگاه ها خب وجود داره. نکته دیگه ای که در آخر میتونم اضافه بکنم اینی که در مورد حضور سپاه پاسداران در این دولت، برخلاف دولت آقای احمدی نژاد، تعداد سردارای سپاه در این دولت کمتر شده و فقط وزیر دفاع هست که سردار سپاه هست، در حالی که در دولت آقای احمدی نژاد وزیر نفت آقای رستم قاسمی سردار سپاه پاسداران بود، مجید نامجو وزیر نیرو و شاید آقای نیکزاد وزیر مسکن.
متشکرم از تو. حتما وقت بیشتری لازم داشتیم برای اینکه نگاه کاملتری داشته باشیم به کابینه حسن روحانی. امیدوارم در برنامه‌های بعدی، که برنامه بعدی ما در واقع وقتی میشه که دیگه مجلس هم نظرش رو اعلام کرده در مورد وزرای پیشنهادی آقای حسن روحانی، امیدوارم بعد از اون هم فرصتی بشه که برنامه‌ای بگذاریم تا بتونیم باز هم بررسی اون رو انجام بدیم. در انتها تشکر می‌کنم از مراد ویسی که امروز کنار من در استودیو نشست، استودیو ساعت 6. تشکر می‌کنم از سام سید و آزاده توکلی که در آن سوی شیشه در اتاق فرمان من رو همراهی کردند و شما رو، و از شمایی که همیشه همراه هستید با رادیو فردا، خصوصا با برنامه ساعت 6. در پایان یک برنامه ساعت 6 دیگه، من نیوشا بغراتی برای شما عصری بسیار خوش آرزو می‌کنم.